Gohi. بوری دیگر سلام و شنما دگونی ارجمن با مجله شومگوهی رادیو آزادی خوش آمدید. نشر جنبستی مجله رو از تودیه رادیو آزادی در شهر دوشنبه برایتان من حرمگلی قادر معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور تا باز یک ساعت دیگر شما رو از تودیه رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. امروز جمعه 27 آگوست سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 عصر است و در شهر دوشنبه 9 شب.
ابتدا بیاید همراه بشنویم که امروز در جهان، منطقه و تاجیکستان چی میگذرد. نشر اخبار رو امروز همکارمون نور محمد خالزاده تهیه کرده است.
سلام شنوندگان گرامی. روز جمعه پاکستان از مناطق آفت در جنوب از منطقه سند 300 هزار نفر را به جایهای دیگر کوچ داد. یک روز پیش حدود 400 هزار نفر از شهرک های اطراف به جایهای دیگر انتقال داده شدند. برای انتقال ساکنان تحت زمان دستور صادر شد که آب رودخانه هند دیوار حفاظتی ساحل را به اندازه 6 متر رخنه کرد و به شهر سرازیر شد. منصور شیخ شهردار تحت میگوید تا نصف روزی تقریبا 70% اهالی به جایهای امن کوچ داده شدند. جان هالز هماهنگساز کمک های فوری و امور بشری سازمان ملل متحد میگوید در پاکستان تقریبا 17 میلیون نفر از سیلاب ها آسیب دیده اند و 4 میلیون نفری آنها در ایالت سند به سر می برند.
از نقطه نظر هر کس وضع خیلی دشوار باقی مانده است. دامنه سیلاب ها وسیع تر می شود، به ویژه به سمت ایالت جنوبی سند، زیرا سیلاب مستقیما به پایان به جنوب پاکستان جاری می شود.
سیلاب ها به 100 کیلومتری شرقی شهری کراچی نزدیک شده است. دادگاه شهر دوشنبه خبر داده است که یک شهروند روسیه با نام احمد سلطانوف زاده داغستان برای تبلیغ عقیده های تندگرایانه و دعوت به جهاد به 9 سال زندان محکوم شده است. در عیبنامه سلطانوف آمده است که وی عضو سازمان افراطی جماعت شریعت است. این جمعیت با جنبش طالبان نزدیک است. وی بعد از مشق در یکی از اردوگاه های ویژه افغانستان به قلمرو تاجیکستان رخنه کرده است. جماعت شریعت سازمان مخفی است که در اولهای سالهای 2000 در قلمرو روسیه تشکیل شده است. یک شهروند آمریکایی با نام ایجلان گامز که از ماه ینوری سال جاری در کره شمالی زندانی بود از زندان رها شد. جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا با گامز روز جمعه پخنیان را ترک کرد. در روسیه جستجوی قاتلان یک زن و شوهر که برای خدمات امنیت فدرالی این کشور کار میکردند ادامه دارد. از این زن و شوهر نام بردن نمی شود. آنها روزهای تعطیل خود را در یکی از منطقه های سیاحی و کوهستانی خبردین و بلقر سپری می کردند. در قهوه خانه چهار مرد نقاب پوش آنها را گرفتند و به نزد رودخانه برده به قتل رساندند. سپس قاتلان ماشینی آنها را آتش زده اند و از محل حادثه ناپدید شده اند. اوکراین میگوید دستکم برای 4 هفته دیگر صدور گندم خود را به خارج محدود نمی کند. در اوائل ماه جاری روسیه یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده گندم صادرات گندم خود را ممنوع کرد و آن بلا فاصله به بالا رفتن نرخ محصولات غلگی در بازارها شد. سال جاری خشکسالی به حاصل غله روسیه تاثیر گذاشت. روز جمعه ویکتور سلاوتا معاون نخست وزیر اوکراین گفت که حکومت کشورش تا 15 سپتامبر امکان منع صادرات گندم را بررسی نمی کند. تاجران این کشور از حکومت خواستند که برای صدور تقریبا 2 میلیون تن گندم به آنها وقت دهند. مولان خان تورایف یک مرد معلول یا اینوالید با عربچه خود در ازبکستان 500 کیلومتر را طی کرده است تا در روز استقلال 1 سپتامبر به اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان تاج را تقدیم کند. مولان خان 38 ساله روز پنجشنبه سوار عربچه خود از زادگاهش نمنگان به تاشکند آمد. وی میگوید که با خود تاج نقرگین را آورده است که با دست خود ساخته است و با سنگ‌های گرانبها آرایش یافته است. بعد از ورود به تاشکند وی به کاخ ریاست جمهوری رفته است و درباره نقشه‌های خود به کارمندان خبر داده است. آنها خواستند تاج را بگیرند و آن را به رئیس جمهور رسانند، ولی وی تاج را به آنها نداده است. تاج 6 کیلو وزن دارد و حدود 1000 دلار ارزش. مولان خان گفته است تاج نسخه تاج امیر تیمور یا تیموری لنگ است که به قرن 14 تعلق می‌گیرد.
تشکر نور محمدی خالزاده بود که ما و شما را با رویدادهای تازه ای عالم، منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. تفصیل چندی از این رویدادها در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد و تازه‌ترین اخبار جهان را با عکس و صدا و ویدیو هر لحظه برایتان موفق میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. مجله خبری رادیوی آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد نشر می شود و حالا سرخط چند گزارشی اصلی مجله.
نظارت در مرزها تحکیم می‌یابد. مقامات قدرتی تاجیکستان تا هنوز مکان بوداباش 25 محبوس فراری از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی کشور را مشخص نکردند.
ادامه آبخیزی‌ها در پاکستان. شهروندان تاجیک مقیم این کشور چی حال دارند؟ صحبت با سفیر تاجیکستان در اسلام آباد زبیدالله زبیدو.
و نخستین نمایشگاه بزرگ کشاورزی در سوغد کشاورزان چی آموختند و چرا آنها از رشد کندی ساحه شکایت میکنند؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود، ولی ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن میگردد. به نظر می رسد که با گذشت 5 روز از فراری 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان، مقامات کشور هم درباره مکان بود و باشان این افراد اطلاعی ندارند. با گفته مقامات وزارت امور داخله، به جستجوی فراری ها همه نهادهای قدرتی تاجیکستان سفر بر شدند.
در همین حال مقامات افغانستان اعلان داشتند که مرزهای خود را از جمله در منطقه بدخشان تقویت می بخشند و از تلاش عبوری محبوسان فراری از رودخانه پنج جلوگیری خواهند کرد. تفصیلات خبر را از همکارمون در شهر خارق میرزا جلالی شاه جمال می شنویم.
مرز بین تاجیکستان و افغانستان در منطقه بدخشان از طرف نیروی مرزبانی و امنیتی کشور تحکیم یافته است، اما با گفته کارشناسان باز هم احتمالات عبور و مرور مرز از جانب افراد گریزه وجود دارد. معاون سفیر افغانستان در تاجیکستان محمد حسین مصباح در صحبت به خبرنگار آزادی تایید کرد که وزارت خارجه تاجیکستان از آنها خواستاری همکاری به منظور جلوگیری از عبور و مرور احتمالی فراریان از محبس در مرز گردیده است.
به اساس یاد داشته که از جانب حکومت تاجیکستان دریافتیم، به اساس امو اسم و اشخاص که از زندان فرار نمودن از طریق ما نباید ویزه بگیرن. ارگانهای امنیتی افغانستان و تاجیکستان در مجموع ما بر شما دقیقا گفته میتونم در این مسئله بسیار جدی هستن و مطمئن هستم که هرگز یا درز نخواهن کرد.
کاتب نمایندگی افغانستان در خارق نثار احمدی افزود که از جانب حکومت مرکزیشان به نیروهای مرزبانی افغان در مورد مصادف کردن در بازداشت و برگردان محبوسان فراری و جلوگیری از احتمالات قاچاق سلاح دستور داده شده است. اما با فکر ساکن خارق کوشف نسیم که مدتی در افغانستان کار کرده است، بنابر دشواری زیر نظارت گرفتن خط مرز، هنوز هم در هر جای منطقه امکانیت عبور و مرور مرز وجود دارد. کوشف میگوید که مرز شکنان همچنین امکان دارند که از پیروهای دشوارگذر کوهستانی استفاده برند.
مسافه سرحد خیلی دراز است. ریلیفش هم برای کسی که خوش گذشتن داره و میگذرد، چون که ریلیف برای این کار امکان داره.
جامعه شناس پروانه فرخزاد میگوید که بنابر ضعیف بودن حمایت داخلی، احتمالات دست به سلاح زدن و مقاومت کردن فراریان با حکومت کمتر بوده، گزینه قوی ترین آن است که فراریان کوشش خواهند کرد با حدود افغانستان جان به سلامت برند. با گفته وی، وضع امنیتی کشور هم جوار و در بین فراریان موجود بودن شهروندان افغانستان و باز بودن مرز از عواملی هستند که برای تحریک دادن فراریان به این اقدام مساعدت خواهند کرد. پروانه فرخزاد میگوید
بهترین وریت، بهترین گزینه برای اونها عبور سرحد است و عبور سرحد هم دو گزینه است در نزد اینو. یک عبور از مرزهای ازبکستان که شاید دولت همسایه به خاطر سردی روابط سیاسی که بین دو دولت است شاید از اونها حمایت کنند و این هم وریانت چندان قویش نیست و وریانتی از همه بهتر برای اونها یا گزینه قوی تری که احتمال دارد عبور از مرزهای افغانستان است. افغانستان از نگاه حکومتش چندان ثباتی ندارد که اونها را در اونجا تحت تعقیب قرار دهد و دست بگیرشون.
انوز چندی قبل بر اثر ناآرامی های سال گذشته در طویلدره افزای مرز بین تاجیکستان و افغانستان به خصوص در منطقه دروز نگران کننده ارزیابی میشد. شایعات در مورد موجودیت قاچاق سلاح و احتمالیت عبور و مرور مرز از جانب افراد ناشناخت ورد زبان او بود. مقامات قدرتی تاجیکستان گفتند که در نوعی دروز یک گروه متشکل عبارت از مرزبانان و ساکنان مالی را خونسو کردند که به عوض مزد به عبور و مرور غیرقانونی شهروندان داخل و خارج کشور در مرز مسودت کردند. میرزا جلال شاهجمال، رادیوی آزادی، خورغ.
ادامه تلاش های جلوگیری از عبور محبوسان فراری از تاجیکستان به قلمرو کشورهای همسایه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری را با بررسی مسائل بین‌المللی ادامه می‌دهیم. شروع از دیروز حکومت پاکستان عملیاتی به مناطق امن انتقال دادن ساکنان ولایت سیند واقع در جنوب کشور را ادامه می دهد. روزهای اخیر سطح آب رودخانه هند بالا رفته به این ولایت خطر آبخیزی نو تهدید می کند. به گفته مقامات سیند علاوه ده ها هزار نفر مناطق کنار این رودخانه را رد تر کردند.
خبرگزاری ها دستوری کجبسته هم برای ساکنان شهری تته این ولایت زمانی صادر شد که آب رودخانه دیواری حفاظتی ساحل را به اندازه 6 متر رخنه کرد و به شهر سرازی شد. آبخیزی در پاکستان یک ماه باز ادامه دارد و قلمرو هرچی بیشتر این کشور را فرا میگیرد و هرچی بیشتر مردم را به خانمان میسازد.
بله هرمگل، آبخیزی پاکستان واقعا هم یکی از فاجعه های بزرگی عالم در سالهای اخیر است. اما شهروندان تاجیکستان که در این کشور به سر میبرند چی حال دارند؟ وای حکومت تاجیکستان هم به این کشور همسایه کمک بشری ارائه خواهد کرد؟ برای پاسخ با این سوالها با زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در پاکستان هم صحبت شدیم و نخست از او درباره سرنوشت تاجیک های مقیم پاکستان سوال کردیم.
در جمهوری اسلامی پاکستان شهروندان تاجیکستان نیز زندگی، کار و تحصیل میکنند و البته عدد آنها اونقدر زیاد نیست و ما تقریبا که با اکثر آنها رابطه داریم و البته در مثل که اون صدمه هواپیما شد و این آبخیزا ما همه وقت از احوال سلامتی شهروندان تاجیکستان پرسان میکنیم و در این سیلاب هایی که روزهای اخیر در پاکستان شده گذشته ایستاده است شهروندان تاجیکستان کسی ضرر ندیدند.
جناب سفیر، شما به مناطق فضله سفر کردید، میگید که چی دیدید و وضع در مجموع چگونه است؟
بعضی منطقه هایی که از آبخیزی ضرر دیده است ما رفته خودم اونجا دیده اومدم، در طرف پیشاور، شهرهای مردان و بعضی شهرهای گرد و اطراف، یک قسمایی که طرف ولایت پنجاب من رفته، دو روز سه روز همه این منطقه رو گشتم. محبوب خیلی وزنین، من وقتی که با چشم آدم میبیند البته این دهشت است. این تمام جاده ها، تمام زمین های خورم همه جا خراب شده گرد. طبیعت اینقدر بیرحم و اینقدر دنیا ویران کرده گشت، منم بار اول میبینم در همین پای که این چقدر این خرابی ها با اثر این مردم آورده است. بسیار یک دهشتی کلان. بدبختی همین است که تقریبا اگر که همین ضرر دیدگی ممکن است 70-80% اکثر خشلاق های جای ها همه تکی آب ماندگی است. از همین خشلاق های چی ماندگی نیست مثال. اکثری به علاقه در تکی آب هم نیست شده گی. هیچ نمی فهمید که آیا در همین جا خشلاق می یک خانه یک اون چیزی بود یا نیست. کروپروک های زیاد، راه های زیاد خیلی خراب شده گی. بسیار خراب های زیاد آوردید.
بله، از کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان ما خبر یافتیم که موضوع رساندن کمک به پاکستان عین حال بررسی می شود و ما در همین حال اطلاع می رسد که رساندن خود همین کمک به آسیب دیده ها مشکل است. همینطور است؟
البته کمک رساندن به آنها خیلی مشکل است. چرخ بالها نمی رسد، تکنیک نمی رسد. متاسفانه حتی بعضی همون کمک های بشردوستانه که از دیگر کشورها هم اومده استاده است سری وقت و آسیب دیدگان رسانده نمیتوانند. این البته این پرابلم های تکنیکی است، نه اون چیزی که میگویند که حکومت داران یا کسی دیگر نمیخواد این کار کرده. البته همه مردم خواهان آن است که هر چی زودتر به این مردم آسیب دیده کمک رساند و در تمام کوچه های پاکستان فاند های خیریه تشکیل شده است که هر کس هر چقدر میداند با این آسیب دیدگان کمک خود را رساند. و ما کارمندان سفارت اینچنین تصمیم گرفتیم که از روی امکانیت سفارت یک کمک نیز از نام سفارت به آسیب دیدگان رسانیم.
تشکر. زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در اسلام آباد بود که با او درباره وضع در پاکستان بعد از آبخیزی مدهش صحبت میکردیم. از آبخیزی ها در پاکستان بیش از 17 میلیون نفر از جمله 4 میلیون ساکنان ولایت جنوبی سیند آسیب دیدند. آفت طبیعی منجر به هلاکت بیش از 1500 ساکن این کشور شده است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل.
و در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. باری نخست در ولایت سوغ نمایشگاهی بین المللی محصولات کشاورزی تحت عنوان اگرو اکسپو خوجند 2010 برگزار گردید. در این نمایشگاه تولیدات کشورهای هندوستان و روسیه، افغانستان و بلاروس به معرض تماشا و فروش گذاشته شدند. کشاورزان به ویژه به تخمی های خوش صفت کشاورزی و تجهیزات از قبیل تراکتورهای انتزی 80 توجهی بیشتر ظاهر کردند.
برگزاری این نمایش به کشاورزان سوغ امکان فراهم آورد که با شرکت های خارجی که در ساحه کشاورزی فعالیت میکنند همکاری ها را برها بمانند. قمری ارار خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند از این نمایشگاه دیدن کرد و بیاید حالا همراه گزارشی او را بشنویم.
در نمایشگاه محصولات کشاورزی اگرو اکسپو خوجند 2010 بیش از 40 خواجگی های کشاورزی کشورهای نظیر امریکا، هلندیا، آلمان، هندوستان، ایتالیا و روسیه، ترکیه، بلاروسیه و افغانستان و قرقیزستان با بهترین محصولات ساحه، تخمی های خوش صفت، تکنیک های خواجگی قشلاق، مواد کیمیایی برای حفظ زراعت و نوری های مینرالی را در معرض عام گذاشتند. برگزاری چنین یک نمایشگاه بین المللی کشاورزی در خوجند با تصمیم اسوسیاسیون اگربیزنس تاجیکستان و با پشتوانی مالی سازمان رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا یا خود یوسعید راه اندازی شده است. در مراسم گشایش نمایشگاه اگرو اکسپو خوجند 2010 کوین دین جانشین دایرکتور یوسعید در تاجیکستان اظهار نمود که ساحه کشاورزی یکی از ساحه‌های مهم بوده میتواند در کاهش کم بضاعتی و بهتر نمودن امنیت غذایی سهم گذارد.
The United States government believes wholeheartedly that agriculture is the vital sector for Tajikistan's economy, for reducing poverty and for fighting food insecurity.
حکومت ایالات متحده آمریکا باوری کامل دارد که بهتر نمودن انکشاف ساحه کشاورزی در تاجیکستان برای کم کردن کم بضاعتی، برای بهتر نمودن امنیت آذوقه‌خوری و دیگر سکتورهای اجتماعی اقتصادی تاجیکستان اهمیت مهم دارد.
آقای دین گفت که حکومت ایالات متحده اطمینان دارد که با مقصد رشد ساحه کشاورزی میزان کم بضاعتی در کشور تاجیکستان کاهش خواهد یافت. زهرالدین شهاب‌الدین آف رئیس یکی از خواجگی های پنبه پروری ناحیه به نام باباجان غفوراف میگوید که سالهای اخیر شماری از خواجگی های کشاورزی تاجیکستان مفلس شدند، زیرا از یک سو وضع ناگوار اقتصادی و از جانب دیگر کم تجربگی خود دهقانان حال آنها را تنگ کرده است.
نبودن نوری های مینرالی خوش صفت، تخمی های خوش صفت که دهقان به ممانعت برای دسترس نمودن امکانیت ندارد.
در همین حال رستم میرزا شاروخ جانشین رئیسی اسوسیاسیون کارتوشکا پروران کوهستانی مسچاه میگوید کم توجهی مسئولین باعث آن شده است که اکثر زمین ها خشک و تشنلب مانده از کشت باز مانده اند.
مشکلی برای ما البته باز هم تخمی، چون که تو دسترس نمودن تخمی برای ما بسیار و میغلط وزنی میفرد، چون که از دولت های دور ریفته آوردن بسیار نرخ گران میفرد. ما با استفاده بریم در راه سیستم آبیاری باشد، اگر مشکلی همی که برای ما زمین های بکار خوبیده بسیار های، لیکن برای آبیاری کردن آنها خوب میرسه، لیکن اساس مبلغ نمیرسه.
عبدالبصیر حتاک رئیس شرکت افغان مکاو مربوط به کارکرد پست و کشمیر در افغانستان و شرکت داران نمایشگاه اگرو اکسپو خوجند 2010 میگوید هرچند 80% اقتصاد ملی افغانستان را بخش های کشاورزی تشکیل میکنند، اما همانا این سه قسمت عمده چارواداری، آبیاری زمین ها و مکانیزاسیون زراعت درست به راه مانده نشده است.
توقع من است که حکومت افغانستان مؤسسات بین المللی چیزی که بسیار مهم است در افغانستان بنیاد اقتصادی افغانستان تشکیل می دهد زراعت است و مالداری به این بیشتر توجه صورت دید.
آقای حتاگ می گوید چنین نمایشگاه بین المللی برای بسیاری از خواجگی ها در سمت همکاری های بین دولتی رشد ساحه کشاورزی مساعدت خواهد کرد. رئوف شاه‌رحمتوف دایرکتور اسوسییاسیون اگربیزنس تاجیکستان میگوید که کاهش انتقال نیروی برق در شرایط خواجگی‌های کوهستان بر رشد کشاورزی در کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت.
از سبب بالاروی نرخ، اویدی سودشواری‌های دیزلی، اویدی قوه برق، اویدی استفاده آب، اویدی منین روح‌های حاضر پلاکی شدگی، همین لطمه وارد میکند.
یارمارک نمایش بین‌المللی اگرو اکسپو 2010 طول 3 روز در بینای نوروزگاه خوجند واقع در کنار رود سیر برگزار می‌گردد و در این میان ساکنان و شرکت‌های بین‌المللی یک عده قراردادها را میان هم به امضا خواهند رساند که برای رشد کشاورزی در کشور مساعدت خواهد کرد. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
نمایشگاه بین المللی کشاورزی اگرو اکسپو خوجند 2010 در سوخت و نگرانی کشاورزان ولایت از مشکلات ساحه کشاورزی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و گزارش ها رو از منطقه جنوبی تاجیکستان ادامه میدهیم. در ولایت ختلان مسئولین ساحه بهداشتی از نارسایی طبیبان حرفه‌ای سوری نگرانی میکنند. با اطلاع بخش بهداشتی ولایت فعلا بیمارستان ها با تقریبا 2000 طبیب نیاز دارند. نارسایی طبیبان در منطقه به آن آورده رسانیده است که اهالی با برنامه های بهداشتی پورا فرا گرفته نمیشوند و یا برای درمان مجبورند به پایتخت و دیگر شهرها سفر کنند.
بله، و گفته می شد که دانشجویان دانشگاه ها و کالج های طبی برای تجربه آموزی با بیمارستان های ولایت ختلان جلب نمی شوند. آیا راه حل این مشکل موجود است؟ از ناصر جان مامورزاده خبرنگارمون در شهر قرغونتیپ می شنویم.
حسن پیروف که یک سال قبل دانشگاه طبی تاجیکستان را با دیپلم اعلی ختم کرده است میگوید هرچند خود از مضافات است، از کار در مؤسسه طبی یکی از نواحی دوردستی ولایت ختلان دست کشیده است. به گفته او شرایط کار و زندگی برای کادرهای جوان در مضافات مهیا نیست و بسیاری از جوانان دورنمای کریر خود را در نواحی کنارتر از شهرهای کلان نمیبینند. جناب پیروف که تازه ازدواج کرده است میگوید سبب اصلی رد شدن پیشنهاد برای کار در بیمارستان ناحیه این بوده است که او نمیتواند با حق مزد نو چیزی که برایش وعده کرده اند تامین اجتماعی یک آیله جوان را به دوش بگیرد.
یکم از سببش پولی کم، چقدر ناحیه نباشم قدر پولش کم. یه ماشین که شهر نامختش بگیش که نمیخواد شلوغ رو بند، ناحیه رو بند، پرسپکتیوش نیست و گفته نمیره و ایش کرد. یعنی برنیشه چیزی کریرش بلا نمیشه بسه ناحیه نمیره و. یعنی یه در فکتر رو بسته رو. شخصا من همین سه فکتر رو بخدم.
حق‌مزد ناکافی، عدم شرایط کاری و فناوری معاصر طبابت در بیمارستان های نواحی ولایت ختلان در اکثر موارد باعث فرار پزشکان حرفه‌ای و خودداری پزشکان جوان از کار در چنین مؤسسه ها می شود. یک استاد دانشگاه طبی تاجیکستان که نخواست نامش ذکر شود گفت با این وجود که در کشور نارسایی شدید کارمندان طب به مشاهده می رسد، همان حکومت های محلی در امر جلب و هوسمندی پزشکان به درمانگاه های محلی از تدابیر کافی کار نمیگیرند. وی میافزاید بسیاری از ختم کنندگان دانشگاه طبی تلاش میکنند که در مؤسسه های طبی شهر دوشنبه به کار بروند، هرچند شماره پزشکان در مانگو های پایتخت کشور حالا به مراتب بیشتر از معیار است.
بعضی شبا 10 واحد کاری باشد 15 20 نفر کافی است. شما سو پیش تبر و اشکتی انجام میوانم اینجا میگم ماهی کوهستان میرید خسته نیست؟
تنها در سال جاری به سبب شرایط سنگینی کار و معاش ناکافی در مانگاه های ولایت ختلان را بیش از 330 کارمند طبی ترک کردند. فعلا به اطلاع اداره حفظ تندرستی ولایت ختلان، مؤسسه های طبی منطقه به بیش از 2000 کارمند طبی از جمله 1300 کارمند حرفه‌ای نیاز دارند. شرفگان ستاروف معاون سردار اداره حفظ تندرستی ولایت ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تاسیس دکتران اطفال، دکتران امروز درمان، مومدویاگو، دکتران چشم، روان پزشکو، در سای نشامان دیگران دکتران نارکولو، روان پزشکو، در نوحی ها اومان فتست بودم. در مرکز ولایت ها این چیز خریب که حال فصل خدای افتست، اینجا رسویش نیست.
جناب ستاروف افزود در حال حاضر بیشتر از همه در نواحی کوهستانی و دوردست خوالین، ناصر خسرو، مومین آباد و شورا آباد نارسایی پزشکان احساس می شود. به گفته او، حالا حکومت های این نواحی راهی هوسمند سازی پزشکان را برای کار در درمانگاه های این نواحی جستجو دارند.
در حال حاضر رئیس ناحیه خوالین 4 منزل زیست برای طبیب جدا کرده است. مدر طبیب کم جمعنده است. دکتوری که ما اونجا رفته جد کار میکنم و مدر با منزل زیست تامین میشه. در ناحیه نصر خسرو کلای زمین جدا کرده دیم. رئیس ناحیه سپارش گرفته است و باز در مبلغ 5000 تومانی وقتی که همین دکتوری که برای کار با آنجا سفرگاه کردنشان رفته میرسم هم مبلغ و هم کلای زمین جدا کرده دیم.
این همه در حال است که حسن پیروف پزشکی جوان و آینده دار میگوید تامین اجتماعی و توجه حکومت به شرایط زندگی و کاری پزشکان از راه های اصلی جلب کادرهای جوان به کار در نواحی دوردست میباشد.
اولی که خوبشتیم، اولی که نام بوشد. بعد خیلی که وقتی میدیم سود بودم ده، خودی میدیم سود، بچه ها رو تیور کنندم در کار که دیشون رو پر کنندم در کار، شما زیاد خیلان در کار. یعنیش همه وقت شهر در بودم نبود، تاجیکستان نه فقط در شهر دشان بی بود دای. باقی اینو یا می بود دای بودم، تریاک چی میدیم، خودم رو وجه در آوردم در کار ده.
با این همه چونین به نظر میرسد که نارسایی کادرهای پزشکی در ولایت ختلان در فراگیری اهالی منطقه با درمان و تبابت مشکلات فراوان پیش آورده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
گزارشی بود درباره نارسایی طبیبان حرفه‌ای در ولایت ختلان و اینجا شنوندگان ارجمن نشر جنبستی مجله شامگاهی مانیس شد. در ادامه باز کدام گزارش ها پخش می شوند بعد از نشر یک ترانه برایتان خواهیم گفت. ترانه بود از فیضی گلم در مجله شمگاهی رادیوی آزادی و شنوندگان ارجمند بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه شمگاهی ما در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و www.azadi.tj صدا میدهد. و حالا سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیم شوند. فرار از محبس، سوالهای بی‌جوابم در مورد پرسر و صداترین حادثه سوالهای اخیرم در تاجیکستان.
دختران تاجیک غلامی سروتمند دانی دوبای، قاچاق انسان در وادی زرافشان سوالهای اخیر افزایش یافته است.
و پوچتهی الٹرناتیوی برای شهر دوشنبه، دسترسی به نشریه‌ها و نامه‌ها آیا آسان‌تر خواهد شد؟ مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز جمعه 27 آگوست سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 6:31 دقیقه عصر است و در شهر دوشنبه 9:31 دقیقه شب.
و باز هم برمیگردیم به موضوعی که یک هفته اخیر در سرخط اخبار در تاجیکستان قرار دارد، به موضوع فراری 25 مبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان. طور اشاره کردیم با وجود سفربر شدن همه نهادهای نظامی کشور، مشخص کردن جای بود و باش این افراد تا هنوز میسر نشده است.
بله، و در همین حال سوالهای زیادی مربوط به این حادثه بدون پاسخ ماندند. البته سوال اساسی این است که چگونه این افراد توانستند از مستحکم ترین محبس تاجیک با آسانی و بدون تلفات فرار کنند. مقامات 3 نفر را سازماندهی همده فرار از محبس نامبر کردند و اما آنها این را چگونه آشکار نمودند و اگر مقامات این جزئیات را میدونند چرا از جزئیات دیگری واقعا نیز حرف نمیزنند تا که از آوازه های گوناگون پیشگیری کنند؟
بله، و سوال های دیگر هم هست، از جمله چرا صدای تیرپرانی در بازداشتگاه را کسی در حوالی محبس و هم بازداشتگاهی وزارت عدلیه که در همین حوالی جای دارد نشنیده است و یا به آن توجه نکرده است. همکاران ما سلیم ایوبزاد و میرزا نبی خالق‌زاد در نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته تلاش کردند با بعضی از جزئیات پرسر و صداترین حادثه سوال های اخیر در تاجیکستان را آشکار و پیشکش شنوندگان ارجمند کنند.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
اگر اظهارات مقامات رسمی تاجیکستان حقیقت داشته باشد، یکی از تشکیل کنندگان فرار بی سابقه زندانیان از بازداشتگاه دوشنبه، محبوس سابق گوانتانامو ابراهیم نصرالدینوف، دومی فرمانده نزدیک به میرزا زیای با لقب کوری ملیش حکمت الله عزیزوف و سومی زاده داغستان روسیه ماگومد احمدوف بودند. اما سوالی از ده ها سوالی بی جواب مربوط به قضیه این است که نقش تشکیل کنندگی این سه نفر چگونه آشکار شده است و اگر مقامات این جزئیات را می دانند چرا از جزئیات دیگری واقعا نیز حرف نمی زنند تا از آوازه های گوناگون و باور نکردنی پیشگیری کنند. اصلا خود رویداد باور نکردنی است و به همین سبب فرضیه های مختلفی را به میان آورده است. آن را معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان جنرال مایور قاسم جان غفاروف این گونه تصویر کرد.
روز 22 آگوست سال جاری ساعت 22:15 از طرف گروه محکوم شدگان که بعد قرار سود در محبسخانه پیشکی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان موقتا نگاه داشته می شدند، از خنوگ نظری ناظر محبس استفاده نموده در اساس مسئلات پیشکی با استفاده از زور یراق آتش فشان یک قسمت معینی محبسخانه را غصب کرده بار دیگر دست به جنایت سنگین زدند. آنها ناظر محبس کریموف نورمتقو سال تولد 1979 زاده نوی عینی ولایت صوب وحشیانه به قتل کرده و دو ناظر دیگر ضرر وزنین جسمانی رسانیدند.
در این نشست خبری جزئیات واقعه گفته و امکان به سوال و جواب با ژورنالیستان داده نشد. تنها نامی سه رهبری فرار ذکر گردید که به گفته جناب غفاروف 22 محبوس دیگر را با تهدید و زورآوری به ترک بازداشتگاه وادار کردند. آنها به مقدار نامعلوم سلاح و مهمات دسترسی یافته هنگام برآمدن از دروازه های محبس در یک درگیری 4 افسر و سرباز دیگر را به هلاکت رساندند. دیرتر یکی از ناظران زخمی شده در بیمارستان درگذشت، اما معلوم نشد در این درگیری کسی از فراری زخمی شده است یا نه. همچنین دیرتر جزئیات بیشتری رو زد، از جمله 3 ساعت در داخل محبس باقی ماندن محبوسان پس از قتل ناظر و دسترسی به سلاح و سر و لباس حربی. پزشکان آسیب شناس میگویند هیچ یک از 2 افسر و 4 سرباز کشته شده با کارد یا خنجر کشته نشده، همگی زخمی تیر داشتند. پس آیا صدای تیر کسی را در حویلی محبس و هم بازداشتگاه وزارت عدلیه که نیز در همین حویلی موجود است متوجه نکرده است؟ چرا در طول 3 ساعت کسی از رهبران محبس از وضع آن آگاه نگشته است؟ حقوقدان تاجیک عبدالقیوم یوسفی که همچون وکیل بازداشت شدگان بارها از این محبس دیدن کرده است میگوید همیشه در صحنه آن چندین پاسبان بوده، شماره عمومی پاسبانان تنها در حلقه بیرونه به 20 نفر میرسید و از روی گفته زیر حمایت های او حجره های محبس کمیته امنیت 23 عدد بوده، در هر کدام آنها 2-3 نفر نگهداری میشدند. در دالان های داخل محبس و در بیرون آن به درازای دیوارها دوربین های ویدیویی دیدبانی موجودند. یوسفی میگوید اگر در حقیقت به گونه‌ای که نشریه های تاجیکستان نوشتند محبوس سابق گوانتانامو و سابقه‌دار جنگ در افغانستان ابراهیم نصرالدینوف اجازه گشت و گذار بدون بدرقه یا دیدبانی دریافت کرده باشد و هم او یکی از رهبران فرار دانسته شود، مقامات رهبری بازداشتگاه به اشتباهی بزرگی راه داده‌اند.
چنین آدم را در شرایط بی‌نظیری گشت و گذار آزاد در داخل محبسخانه موندن این علاقه خطاگی یکم است. دویوم این نفر ها البته با محافظان نزدیک شده و باوری آنها در آمده اند از روی رسانه های خبری که به ما خبر می دهند. من حیران میمونم که نصرالدین ابراهیم، من حیران میمونم که این نفر چی طور شبانه در کامیرا در اتاق نگهداری نبوده بلکه در بیرون از محبس بوده است ساعت 10 شب.
سابقه دار رشته انتظامی تاجیکستان جنرال بازنشسته عبدالله حبیبوف نیز از سرچشمه های خود همین نکته را شنیده است.
یک نفر از همون محبوسانی کدامش نمیدونم بودند با فیرم با باوریم با چه درآمدگی است با اینا خدمت میکرده است و همه وقت اون از جواب میدادن از کامیرا میبرومده است این یا اون سپارش اینا را اجرا میکرده است. من همون نفر من تخمین میکنم که همون نفر سپارش گرفته است این فراری یه روز نه اینا نقشه کشدگی هستن و یا خیلی آدم های آماده هستن برای کار و نقشه کشدگی هستن چندین وقت پیش مثال میگیریم و اینا آساسته آماده کردن.
برخی از کارشناسان بر این که چنین عملیات شبیه به فیلم های ماجرایی هالیوودی در محبس دوشنبه نمیتوانست به کمک از بیرون محبس به وقوع پیوندد. در اظهارات معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته شد که چندی از 25 محبوس فراری شهروند روسیه و افغانستانند. روزهای بعد کمیته امنیت به این اطلاع چیز نافزود. اطلاع دهی قطره‌ای از طرف این منبع و اشاره به طبیعت فراملی واقعه یکجا با اعلان احتمال درخواست کمک از کشورهای دیگر در این اظهارات زمینه را به وجود آورد که بسیاری از نشریه های مستقل تاجیکستان به جستجوی پای روسیه در آن پرداختند. منظور روسیه با این راه شهروندان خود را نجات داد و هم به تاجیکستان فشار آورد تا جای خود را بشناسد. ولی مدیر بخش آسیای مرکزی در پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع در مسکو اندری گروزین میگوید مسکو در مرحله فعلی انگیزه برای چنین اقدام در تاجیکستان نداشته است.
بعد از ملاقات در سوچی بدخواهان امامعلی شریفویچ در مسکو زیاد نشدند بلکه برعکس کمتر شدند، زیرا هر دو جانب از این ملاقات خرسند برآمدند و آن مشکلاتی که بهار یا تابستان سال گذشته در بین دو طرف بود دیگر وجود ندارد. افزون بر این برخی از منابع میگویند تاجیکستان بعد گذشته زیاد راضی شد و مسکو همه چیزی را که میخواست به دست آورد. برخی از کارشناسان در اینجا میگویند برخورد استراتژی روسیه با آسیای مرکزی در حال تغییر است و از تمرکز به کشورهای بزرگ منطقه مانند ازبکستان و قزاقستان با کارشریکی بیشتر با قرغیزستان و تاجیکستان.
گروزین بر این است که نقص را باید نه در بیرون بلکه در داخل تاجیکستان و نه کلان در داخل بلکه در بین الیت این کشور جست. وای دو امکانیت را تذکر می دید که یکی دست داشتن منصبدار یا منصبداران ارشد کشور در فرار محبوسان است و دیگر خریده شدن مسئولان و ناظران محبس از طرف آنهایی که آزادی زندانیان معینی را می خواستند. نقش فساد و هرس را در قضیه در تاجیکستان از اشاره میکنند، ولی تاکید گروزین به تغییر موضع‌گیری مسکو در برابر تاجیکستان هنوز دلیل های استوار ندارد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدیو در روز نشر خبری فرار محبوسان به خدمات امنیتی کشورش دستور داد در بازداشت گریزه ها به تاجیکستان کمک کند، اما شاید زیر واژه کمک طرح دیگری در نظر است، زیرا با گذشت 3 روز از فرمان مدویدیو خبرنگار رادیو آزادی در مخچقاله میگوید خدمات امنیتی داغستان دادگاه و اقامتگاه چهار فراری اصلا از قضیه اطلاعی ندارد و نزدیکان این افراد گفتند کسی به خانه آنها نامده است و یا آنها را نیز از چیزی آگاه نکرده است. برخی از تحلیلگران بر اینند که اگر فراریان دست به ناآرام کردن وضع تاجیکستان زنند، روشن خواهد گشت که قضیه اگر از بیرون سرمایه گذاری نشده باشد آنگاه خواهد شد. برای آینده بینی اول باید دید چه کسانی از محبس فرار کردند، توانمندی و رابطه های آنها تا کجا میکشد. محبوس سابق گوانتانامو نصرالدینوف ابراهیم رجبوویچ سال 1974 در ناحیه جلال الدین رومی ولایت ختلان زاده شده، در سال 2002 در افغانستان بازداشت و به محبس گوانتانامو انتقال یافته است. اول سال 2007 از این محبس آزاد و به دست مقامات تاجیکستان سپرده شد. پس از چندی در دوشنبه با اتهام کشتار زیاده از 2 نفر، نگهداشت و حمل و نقل اسلحه و مواد منفجره به 23 سال حبس محکوم شد. از روی بازداشت شدنش در افغانستان میتوان حد زد که ممکن با گریزه های زمان جنگ داخلی 1992-97 تاجیکستان منصوب باشد. شخص دیگری که از رهبران فرار شمرده می شود حکمت الله عزیزوف است که در میان مسلحان سابق اتحاد اپوزیسیون تاجیک بیشتر با لقب ملیش یا کوری ملیش معلوم است. وی در 18-19 سالگیش به صف طرفداران میرزا زیایف پیوسته ضد حکومت رحمانوف جنگیده است. بنابر سن و سالش او را آن وقت به زبان روسی ملیش نام گذاشتند و دیرتر با سبب علت چشم کور را نیز به این لقب اضافه کردند. عزیزوف پس از همایش نیروهای اپوزیسیون با ساختارهای نظامی حکومتی رتبه پولکونیک دریافت نموده، مدت فرمانده قسم حربی نیروهای وزارت امور اضطراری تاجیکستان در ولایت سوغد بود. دیرتر به وظیفه معاون رئیس حکومت ناحیه طویلدره تعیین شد. اما بعدن با خارج شدن میرزا زیایف از صحنه نیز از وظیفه برکنار شد و به صاحب کار تبدیل یافت. در درگیری های تابستان سال گذشته در طویلدره و پس از کشته شدن برادرزاده‌اش نعمت عزیزوف، او بازداشت و دو روز پیش از فرارش با حکم دادگاه عالی و با اتهام خیانت به دولت، زورآوری به نماینده حکومت، نگهداری اسلحه، عضویت در گروه غیرقانونی و دوزنگی به 24 سال زندان محکوم شد. حقوقدان سعید شاه آدینایف که وکیل مدافع حکمت عزیزوف و عبدالرسول میرزایف برادر جنرال غفار میرزایف بوده است گفت هنگام بازپرسی حکمت خیلی کمگپ و دمدوز بود، مثل این که به گناه خود اقرار شده و از پیش میدانست چی سرنوشت او را انتظار است. به سوالهای وکیل پاسخ نمیداد و میگفته است که هرچی در قسمت است خواهد دید، ولی درباره شرکتش در حادثه های طویلدره و مناسبتش با برادرزادهاش نعمت عزیزوف مفصل و بدون ترس صحبت میکرده است. هم رئیس کمیسیون مشترک آتشبس صلح تاجیکان جلال الدین محمودوف که با تقاضای وظیفه هنوز از دوران ناآرامی ها در طویلدره مالیش را میشناخته است، درباره وی چنین میگوید:
خب خیلی هم طبق همون معلوماتی که هم وقت مرزا میداد و دیگران میدادن، شخصیت شجاع و شخصیت مجاهدی ارزشمند بود در نزد مرزا ضیا. چند سالی که مرزا ضیا مجاهد بودن، مثل برادر همراهش بود و خب خیلی هم قدرتی جهادی داشت، شخصیت باوری هم بود. حتی ببینه وقتی که میرزا ضیا کشته شد و با گفتی بعضی ها مذاکره میکرد با حکومت خود که طرز کشتن و معما شده، لیکن امین ملیش هم همون وقت به دست افتادگی بود، حتی که در لحظه اخیر هم یکی از شخصیت های میرزا ضیا بود.
یکی از فراری های دیگر برادر میرزا ضیایف اعظم شو ضیایف نیز از چهره های شناخته شده در حلقه رزمنده های پیشین اپوزیسیون تاجیک به شمار می رود. وی هنوز از آغاز ناآرامی ها به افغانستان عبور نموده، همراه با برادرش میرزا ضیایف در جنگ های طویلدره شرکت کرده است. همراهان وی اعظم شو را با لقب اعظم پنجره ندا می کرده اند. یکی از ساکنان طویلدره احمد صدولایف درباره این فرمانده سابق اپوزیسیون می گوید:
همون جنگوی اخیر ده که همون سالوی 95 و 94 هم خیلی ده همون کرده از اصد داده میگردن همون تیر میخره تا امو اهم زسد هم میبرویده از امو پیر میشرم تیارگو با توبت میشرم میشرده برم که پنجرش میگم نمیسو خوریجو خطی نمیسو کپریک بینو کرد مکتب بینو کرد خون چند خونه ها همتای بینو کرد خیلی نمیسود کورشو خیلی
اعظم پنجره پس از امضای سازشنامه صلح تاجیکان 3 سال رئیس جماعت چلدره ناحیه طویلدره بوده است. همچنین در همکاری با شرکت های خارجی چند کارخانه مشترک در طویلدره تأسیس داده است. همین طور حکمت ملیش اعظم پنجره امک مرزا زیایف با نام جانی بیگ زیایف کسانی هستند که نه تنها آموزش حربی دیدند بلکه تجربه جنگ را دارند. فراری دیگر جمعه ابراهیمی 50 ساله زاده ناحیه تاجیک آباد که ریشه غولی دارد برادر فرمانده معروف اپوزیسیون تاجیک شیخ ابراهیم یاری بیگ ابراهیموف قبل از عبور به خاک تاجیکستان در سال 1995 در افغانستان آموزش های مخصوصی نظامی را فرا گرفته است. خود شیخ ابراهیم از سال 2004 این جانب در محبس است و باری آخر او را در محاکمه سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف دیدند که بیاناتش را بر ضد اسکندروف رد کرد و گفت مفتشان با ضرب الات و شکستن پایهای او مجبورش کردند که ضد اسکندروف بیانات دهد. رهبر سوم فرار به قول مقامات امنیتی تاجیکستان زاده داغستان روسیه مگومت احمدوف گفته است با اختیار خود به طویلدره آمد تا در کنار برادران خیش برای اسلام مبارزه برد. احمدوف داغستانی به جرمهای نسبتاً سبکتر مانند آمادگی به عمل جنایی، بی احترامی به دادگاه و شرکت در گروه غیر قانونی عیبدار شده است و می توانست بدون فرار روز آزادی خیش را انتظار شود. ولی آیا اکنون پس از چنین فرار پر سر و صدا این اشخاص پای به پیراهه انتقام خواهند نهاد و یا آزادی پنهانی در کدام گوشه‌ای را اولوتر خواهند دانست؟ کارشناسان هر دو امکان را از احتمال بیرون نمی‌دانند. تحلیلگری تاجیک پرویز ملاجانوف می‌گوید
ویران کردن ثباتی داخلی در تاجیکستان برای آنها تنها امکان ناپذیر است. تنها در حالتی که مثلا یکون همکاری پیدا شود میان هم و مخالفین داخلی در این میان البته
تنها یک چیز همانا نروشن باقی میماند. اگر آنها به طویلدره برگردند در پی انتقام مرگ خویشاوندان چون میرزا زیایف یا نعمت عزیزوف خواهند شد و یا برای انجام دادن طرحی که در تابستان سال 2009 در آنجا ناتمام ماند و هم معلوم نیست آیا نهادهای قدرتی تاجیکستان این توان و هماهنگی را خواهند داشت که فراریان یا بخش عمده از آنها را بازداشت کنند و یا بوی اضطراب در فضای کشور همانا در چرخش خواهد بود.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته، هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. در یک صحبت میزگیر در شهر پنجکند از افزایش حادثه های قاچاق انسان اظهار نگرانی شد. شرکتداران نشست با تکیه به نتایج یک تحقیقات کارشناسان محلی گفتند که ایده از مهاجران هموطن های باری اول به روسیه رفته شون را با بهای ناچیز در اختیار کارفرمایان روس می گذارند.
حالتی دیگر به گفته شرکتداران نشست این به کشورهای عربی از جمله به دبی فرستادن زنان و دختران جوان است. آنها را گروه های قاچاقبر با فریب به این کشور برده با نرخ ناچیز می فروشند. گزارش شاهین روشن خبرنگاری ما در وادی زرافشان.
عبدالحاشم عبدالرحمنوف یک ساکن دهه سوجینه ناحیه پنجکن میگوید یکی از همسایه‌هایش بنابر مشکلات روزگار و معاش ناچیز آموزگاری ترک این پیشه نموده با دعوت همدهگانش به مهاجرت کاری رفته است، اما او را در روسیه و تندارانش فریب نموده و کارفرمای چون غلام فروختند و عاقبت با دخالت خویشاوندان و پیوندان این مهاجر از غلامی رهایی یافته با کمک ایشان دست خالی به زادگاهش برگشته است.
زبان نمیدارم بیچاره، زبان روسی نمیدارم، در عذاب امین عذاب باشه فکرش بیان کردن نمیتوند. بعد مجبور رفتگی و سردوبای گفت ما اوج پول هر ماه همین توی اوردگی باشه من پول دودگی هر ماه گرفته میرد و فریبگر بدست و پول اومده اینو یک کسیم سه چهار کس بودگی پولا گریبته میرفت است. بعدی چهار ما همون میفهمد همین چیزا بعد بچه باید همکسی خودش فریبگر از خودا ما میبراد گریبته رفتگی بعد بچه سرسان شده معلوم همین دیگر را رفته یک جوابه یک کسی یافته یک همکسی یافته یاردم کرده پولی یافته دوده گریه هیچی گشت آمد
و فاطمه شریف و سرور سازمان جمعیت زنان شهر در وادی زرافشان میگوید پژوهش‌ها ثابت ساختند که هر دومین مهاجری که از وادی زرافشان به روسیه و یا دیگر کشورها به مردکاری میرود بنابر ندانستن حقوق‌های خیش و قانون‌های آن کشور یا به فریب کارفرما دچار میشود و یا چون غلام او را کار میفرمایند و مزد ناچیز میدهند.
هر دومین مهاجر مهنتی که خارج کشور با کار می رود قربانی مهنت جسمانی می شود از جانب کارفرما، چون که همه ما می دونیم با جای چند کس کار می کند با جای یک کس موز می گیرد و در شرایط خیر انسانی زندگی می کند و حقانی و قربانی هست. از قانون هایی که در جمهوری تاجیکستان آید حفظ و حمایه حقوق مهاجران مهنتی قبول شده است با خبر بودم از درگاه.
در همین حال نگاره زمان و مدیر بخش جوانان ورزش و سیاحی ناحیه میگوید فریب و استثمار نه تنها میان مردان و جوانان مهاجر بلکه میان زنان نیز به مشاهده میرسد.
خیلی وقتی دو نفر ازشون رو فهمیدیم که به دبی رفتن که ما هم صحبت شدیم و گفتن که یک تومو گفت برای فریب بودن، یک تومو من شرایط نداشتم، پدر و مادرم نیست، من میخواستم که خواهر و دادرامم رو خورنده پیشونم، بعد من مجبور قدم راهی که نباشونم مبلغ بخونم بیارم.
با کمک مالی سازمان بین المللی مهاجرت در نوبت اول در 22 محله شهر و 14 دهات پنجکن میان خوانندگان صنفای بالایی و اهالی ملاقات و همایش‌ها و سمینار و میزهای گرد را آید به خرید و فروش آدمان و راه‌های جلوگیری از آن دایر نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مشکل دسترسی مردم به نشریه‌های مستقل در تاجیکستان اساساً با ضعف فعالیت پشت ربط داده می‌شود. مردم مناطق کشور سال‌هاست که از امکان سری وقت دسترس کردن این نشریه‌ها و نامه‌ها و بسته‌های پیوندانشان محرومند.
بله سید خسین، و اما به نظر می رسد که راه حل این مشکل پیدا شده است. سردبیران نشریه های مستقل تاجیکستان با پشتیبانی مالیوی سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سفارت امریکا در شهر دوشنبه طرح پشته الترناتیوی را راه اندازی می کنند. این چگونه پشته است و میخانیزم اجرای طرح چگونه خواهد بود؟ در صحبت با نبی یوسف راهبر سازمان مشورت رسانه‌ای که این لایحه را به سردبیران هفتنامه های مستقل معرفی می کرد از او پاسخ این سوال رو خواستم. او گفت
پرسو ما یک چیگویم پرسیش گذارانده بودیم مسئله همین سیستمی سروای فهمتمنده گزیتا و مجالا و خود سو آمدیم که سیستم مومن کار نمی کند برای همین تیراجوی تعدادی گزیتا هیچ نیکی بلان شود زیاد شود. برای همین فکر کردیم که یک سیستمی نو سازیم ای همین سیستم باید که مؤسسش خودی روبروی گزیت باشم. داتا صاحب گزیت یک میمراندوم همه دست موند که عموما سیستم پنگونانده گزیت رو لازیم. لایحه رو سفارتان امریکا و هفته سهد در تاجیکستان دستگیری کردن. اخیل چی خیلیم پیرگلور رفته بود. حاضر با خلاص آمدن که پول جدو کردن. هر دومی تشکیلات 86 هزار دلار جدا کردن برای سرشوی کار. یکم چی بایم اتفاق کار.
میخانیزمی راه اندازی پشت الترناتیوی چهل صورت میگیرد؟ آیا این مبلغ در الهیدگی مثلا خودی سردبیر رو این را خراجات میکنن یا اینکه یکونه یک نهادی مخصوص برای خرج و اداره این میخانیزم و این مبلغ تاسیس داده میشود؟
دو طرفه. از یک طرف لایحه رو گفتم که سفارت خونه که دفتر صحت دستگیری کردن ولی پول جدا میکنن. از دیگر طرف خودی مؤسسه گزیت باید که سهم خودشون رو بذارن. سهم خودشون در همین دودنی گزیت میشه. دیکھون سیستم که سر میشود ولی باید که از کوری شروع کوری همین گزیت باید که یکم زنوز کنم. حاضر همین چیش رفتوز بررسی همین عمان کوری سیستم پانکننده نو حضور بررسی شده است. در بررسی حضور یک دو نمود چی بایم پیشنهاد شده دو نمود نمودی کور. یک تاش همین رنگی کوری سایز پیچتی وقتی شوروی این ماشینو میخرن، همون ماشینو خریده نقطه های پانسمانده گجت میمونن، هر یکون نقطه های ماشینو که میرسونن وقت وقتش و بعد همین جایی که گجت سوز ترافسوز میگیرد، جایی که پیستر میرسته گیش با سری وقت میگذارونن، هم امینو باید مانیتورینگ کردن ایستان، باید مانیتورینگ پیشنیوت میکنن برای روبرو گجت و یا بوز همین فکر کرد رومدن پیشتری کور فکر کرد با کور میمونن برای مومن ایستان.
یعنی به هر صورت مسویدت کردن با بزرگ مطبوعاتی مستقل در تاجیکستان بله؟
حضورش با اولش با من پیلوتنی پرویکت میگویم که در شهر دوشنبه سر میکنیم. بعد دومی کور با مایده با من نوحیوی گیرد و اطرافی دوشنبه میگیرم، بعد ویلویتو میکوچن، بعد همون نوحیوی دوردسته با کورشون دو میتیم.
وزیر چی قدر تعداد روزنامه های مستقل در همین لایحه شما در نظر گرفته شده است؟
عموما امروز و خریبا 22 مؤسسه مجله‌های دوشنبه جمع شده اومده بودن. مجله فقط چلگم دولتی نیو خصوصی 22 مؤسسه اومدن. در داخل همون 22 مؤسسه تخمینا 60 مجله. اون 60 مجله اگر کل سر کنند این یکون هر چقدر که شماری گزید زیاد باشد همون سیستم خوبتر، برای اونکه همون سهمی هر یک مؤسسه زیادتر میشد با
پیشتری کورم تستر می شود. تشکر. نبی یوسف رهبری سازمان مشورتی رسانه‌ای بود که با همکار ما حرمگل قدیر در باره محتوا و میخانیزم اجرای طرح پشتی الترناتیوی در شهر دوشنبه صحبت می کرد. همکنون افغانی ها ازم تالور میدانه های ورزش شوری امام نرزلویتیف در باره شرکت ورزشگرانی تاجیک در نخستین بازی های جهانی هنرهای رزمی در چین و نتایج بازی های دوری نوبتی لیگ فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
ورزشگرانی تاجیک در نخستین بازی های جهانی هنرهای رزمی که از 28 آوگوست تا 4 سپتامبر در پایتخت چین شهر پکین برگزار می شوند شرکت می ورزند. این بازی ها تحت سرپرستی سازمان بین المللی سپورت اکورد که فعالیت آن بر رشد ورزش در تمام جهان روانه شده است صورت گرفتند. با برنامه بازی ها 13 نمود مثل ایکیدو، بوکس، گوشتی سامبو، زیودو، کاراته، کیک بوکسینگ، سومو، تایکواندو و اوشو داخلند. محمودی عبدالله سردار شعبه ورزشی کمیته ملی المپیک تاجیکستان و رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک در این بازی ها در دو نمود گوشتی سامبو و بوکس هنرنمایی خواهند کرد. آقای عبدالله افزود
در نمود سامبو ورزشی با سولی و پولوجوم و اثر که در وزن 90 کیلو راحت گیرد، از روی نتیجه هایی که در چمپیونات اسیا به دست آورده بود، در وزن 64 کیلو میان زنان نماینده ولایت سوغ از شهر خوجند دلبرخان سلطانوا دعوت شدند و در سبقت زنان اشتراک می نماید.
به گفته محمودی عبدالله مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان در نخستین بازی های جهانی هنرهای رزمی در چین اینچنین 6 مشزن تاجیک قوازمایی خواهند کرد که بین آنها شرکت کنندگانی بازی های تابستانه المپیک سال 2008 در پکین جهان قربانوف و انور یونوسف هستند. به دسته مشزن های تاجیکستان میرزا شمسیف مربی ورزیده بوکس رهبری میکند. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، روزهای استراحت بازی های دور 21 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار می شوند. روز شنبه 28 آوگوست دسته بخش قرغان تپه در میدان خود با تیم خیری وحدت و دسته خوجند خوجند با تیم مهمان ЦСКА Помири Душанбе қувозмоӣ мекунанд. Ду бозии дигари даври 21-ум рӯзи якшанбеи 29 август байни дастаҳои парвози Бобоҷон Ғафуров ва Истиқлоли Душанбе, Регар Тадази Турсунзода ва Равшани Кулоб баргузор хоҳад шуд. Ҳоло дар ҷадвали мусобиқот Истиқлол бо 43 имтиёз дар ҷои аввал, Регар Тадаз бо 42 имтиёз дар ҷои дуввум ва Хайр бо 33 имтиёз дар ҷои севум қарор доранд. نرزالوی لطیف رادیوی آزادی دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان میابد.
سپاسی فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. یادوار می شویم که برنامه های بامدادی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع می شود.
من سید قاسم قیامپور و همکارم حرمگل قادر برایتان روز روزگار خوش تمنا داریم و خدا نگهبان شما. یارم جان
شد وقتی خوب شد بیام آب شد نیامد یادم اوی گلزارم نیامد یادم اوی گلزارم نیامد دیشم دلی در پیشم نیامد خیشم دلی در